الهی ارث تقسیم میشه. اما پدر آمده در زمان زنده بودن خودش اموال را تقسیم کرده. اگر این اموال را به فرزندان تحویل داده باشه، از ملک او خارج شده و اگر فرزندان قبول کردن، باید هر کدام به خواهرشون 150 تومان را بدن. اما اگر نه، پدر اینجور وصیت کرده، گفته بعد از فوت من این اموال مثلا منزل و باغ برای پسرام باشه، این وصیت وصیت صحیح نیست. پس قسمت اول، اولا اینا ارث نیستن. اگر در زمان زنده بودن اینا را تحویل فرزندان داده باشه، میشه هدیه، مالش بوده، دوست داشته اینجور تقسیم بکنه، هرچند توصیه به این کار نمیشه. اما اگر گفته باشه بعد از من این کار را انجام بدید، اینجا خواهران میتونن سهم خودشون را بگیرن.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد. تا روح ایمانش دمد تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید. شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید. آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت. از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت. عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور. اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زبانه ها همه در انتظار روی تو هست، نگاه تشنه لبان تشنه سبوی تو هست.
برترین اعمال امت من انتظار فرج از سوی خداوند عزیز و بلند مرتبه است، پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم.
تو در نگاه همه چون بهشت موعودی، هزار عاشق یک اسیر کوی تو هست.
رادیو معارف در شعبان المعظم، ماه جشن و سرور اهل بیت و میلاد منجی بشر، عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار می‌کند. پویش سراسری من منتظرم.
با قدم‌ها و قلم‌های خود یاریگر امام منتظر حجت ابن الحسن علیهم السلام باشید و دستگیر منتظرانش.
برای ترویج نیکی و خیرات و ترغیب دیگران به خوبی ها، قدم های خیر خود را به اشتراک بگذارید. در پویش سراسری من منتظرم.
دادخواهی ما جز تو دادخواهی نیست، که چشم منتظران روز و شب به سوی تو هست.
ایده و برنامه‌های خود را در قالب بسته صوتی، تصویر یا طرح عملیاتی در پیام رسان ایتا
به شماره 0990-60-60-553 ارسال کنید.
هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هم.
من منتظرم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف و صدای فضیلت و فطرت. خیلی خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه دست داد تا در خدمت شما باشیم و با هم دیگه بنشینیم پای مباحث اخلاقی که استاد حجت الاسلام المسلمین محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان میکنن و انشاءالله بتونیم این چیزهایی رو که میآموزیم و آموخته های ما میشود بهش جامعه عمل بپوشانیم و زندگی خودمون، هم زندگی فردیمون و هم زندگی اجتماعیم رو یک زندگی اخلاق مدار بسازیم انشاءالله. تو برنامه گذشته استاد فلاح برای ما عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابی رو بیان کردن. اون اخلاقی که ما بخوایم به دست بیاریم یک سری عوامل درش مؤثر هست و تأثیر گذاره، که من جمله این عواملی که استاد فلاح برای ما بیان کردن عاملی بود به نام محیط اجتماعی. محیط اجتماعی یعنی همون خانواده‌ای که من درش به دنیا آمدم، همون خانواده، فامیل، اقوام، دوستانی که دارم باهاشون زندگی میکنم، همسایه‌هایی که باهاشون دارم زندگی میکنم، ساختمانی که درش دارم زندگی میکنم، محله‌ای که دارم درش زندگی میکنم، محل کار و همکارانی که باهاشون مراوده دارم، 30 سال از عمر من با اونها سپری میشه. محیط اجتماعی مثل اون مغازه‌ای که عمری رو در اون مشغول به کار هستم و دارم با دیگران مراوده برقرار میکنم، مشغول به کسب و کار هستم. محیط اجتماعی یک عامل بسیار مهم بود در عواملی که در اخلاق اکتسابی انسان مؤثر هست و به نوعی زمینه ساز بروز بسیاری از اخلاق ها و حتی زمینه ساز رفع بسیاری از رذایل، که در این خصوص انشاءالله از استاد فلاح بیشتر میپرسیم و استاد برای ما بیشتر توضیح میدن. آقای فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
محیط اجتماعی رو شما به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابی بیان کردید، این اگه امکان داره یه مقدار برای ما بیشتر تبیین بفرمایید.
بله، بسیار مهمه و خیلی تأثیر گذاره،
حتی از آموزش و اینها مهمتره.
آموزش مستقیمه، این غیر مستقیم.
این غیر مستقیم،
این نرمه، خاموشه.
درست.
در این حالی که در مرآ و منظر ماست بسیار نرم اخلاق ما رو تغییر.
درست.
خب محیط اجتماعی یعنی همون زمانی که ما توی زندگی میکنیم، دقت فرمودید؟ خیلی در این خصوصیات روحی و اخلاقی ما و شکلگیری خلقیات ما عامل مهمی به حساب میاد. عرض کردم تأثیر غیر مستقیم داریم. زبان انسان، آداب عرفی، اجتماعی، دین، مذهب، سیاست، قدرت، همین نهادهای بیرونی مردم نهاد گرفته، سازمانی، حاکمیتی، این روابط بیرون از خودمون خیلی موثرن. اینا غالبا چیزایی هستن که تو محیط اجتماعی بعضی از خلقیات رو به انسان و به ما تحمیل میکنه. این که میگم غیر مستقیم، حتی غیر مستقیم بودنش علنی نیست. یادتونه گفتم هر رفتار اجتماعی خوب یا بد یک دعوت و فراخانه؟
بله.
الان عرض میکنم بالاتر از فراخان و دعوت، بعضی چیزها رو به ما تحمیل میکنه، انصافا تحمیل میکنه. نمیدونم کی کجا به من تحمیل شده که من اینجوری بار اومدم. من یه عبارتی رو از استاد شهید مطهری براتون میخونم، بسیار مهمه. شاید یه دو سه دقیقه شاید طول بکشه، ولی به جهت اهمیتی که داره من براتون بخونم. قبلا هم توصیه کرده بودم، حالا دوستان که اهل مطالعه هستن مجموع آثار شهید مطهری رو از آسان به مشکل قرار بذارن با هم مطالعه کنن، خیلی خوبه و به اشتراک بگذاره. در گذار زمان خیلی پخته و آگاه بار میاد. حالا اگر یه وقتی شد ما مستقل در مورد آثار استاد شهید مطهری صحبت کنیم. دقت بفرمایید، ایشون درباره این مقدمه داستان راستان رو من یه بار فرمودید.
خیلی
من خودم چندین بار خوندم و یادداشت‌های مختلفی ازش دارم، ولی توصیه میکنم که همه آثار و به خصوص این مقدمه رو دوستان با دقت بیشتری بخونن. خب عرض کردیم که جامعه و محیط اجتماعی در ما اثر میگذارن. استاد میفرمایند به این که تأثیر طبقات اجتماعی و طبقات اجتماع در هم، این عبارت رو الان براتون میخونم. صلاح و فساد طبقات اجتماع در یک دیگر تأثیر دارد. ممکن نیست که دیواری بین طبقات کشیده شود و طبقه ی سرایت فساد یا صلاح طبقه دیگر مسون یا بی‌بهره بماند. ولی معمولاً فساد از خواص شروع می شود و به عوام سرایت می کند و صلاح برعکس از عوام و تنبع و بیداری از آنها آغاز می شود و اجباراً خواص را به صلاح می آورد. یعنی عادتاً فساد از بالا به پایین می ریزد
الله
و صلاح از پایین به بالا سرایت. از جهت فلسفی فساد میل به پایین داره مثل یک پاره آجر و صلاح مثل هوا میل به بالا داره، ولش کنید میره بالا. خب روی همین اصل است، عبارت ادامه عبارت استاد شهید مطهری، روی همین اصل است که میبینیم امیرالمومنین علی علیه السلام در تعلیمات عالیه خود بعد از آن که مردم را به دو طبقه عامه و خاصه تقسیم میکند، نسبت به صلاح و به راه آمدن خاصه اظهار یأس و ناامیدی می کند و تنها عامه مردم را مورد توجه قرار می دهد. جناب امیرالمومنین در دستور حکومتی که به نام مالک اشتر نخعی مرحوم داشته می نویسند، برای والی، بیان جناب امیرالمومنین سلام الله علیه، برای والی هیچ کس پرخرجتر در هنگام سستی، کم کمکتر در هنگام سختی، متنفرتر از عدالت و انصاف، پرتوقع‌تر، ناسپاس‌تر، عذرناپذیرتر، کم طاقت‌تر در شدایت از خاصه نیست. همانا استوانه دین و نقطه مرکزی مسلمین و مایه پیروزی بر دشمن عامه می باشند. پس توجه تو همواره به این طبقه، یعنی طبقه عامه معطوف باشه. دقیق میفرمایید که چقدر مهمه دیگه. خب یه شعری رو از مرحوم سهراب سپهری به نظرم خیلی جاش همینجاست بخونم. آب را گل نکنیم، آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره‌ای پر میشوید، یا در آبادی کوزه‌ای پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فروش روید اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم. بله دیگه مؤثر دیگه، یعنی اگر فساد از بالا جریان پیدا کنه، این روابط زلال آبگونه بین مردم رو گلالود کنه و تیره و تار کنه در همه اخلاقشون اثر میگذاره. دقیق بفهمید.
درسته.
خب نمونه ای برای تأثیر محیط از انتخاب همسایه عرض کنم. اولا که همسایه یه نعمته.
درسته.
حالا تو بحث همسایه بعدن عرض میکنم. ولی فرمودن در تهیه مسکن میخواید توی یک محل یک خونه ای رو انتخاب کنید برای اجاره یا خرید، اول دقت کنید که همسایهاتون کیا هست. اومد محضر جناب رسول الله صلی الله و سلام علیه، گفت میخوام خونه بخرم، کجا بخرم؟ محله فلان کجا بخرم یا رسول الله؟ شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمودن اول درباره همسایه‌ای که میخوای اونجا خونه خرید کنی همسایه ها رو برو جستجو کن ببین چه جور آدمایی هست. خب معلوم میشه که تأثیر محیط و ساکنان محل و منطقه بلوک و آپارتمان در کسب فضایل اخلاقی و اخلاق کسبی ما
مؤثر
هست. خب قبلا اگر یادتون باشه ما این آیه رو خونده بودیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، سوره نساء آیه 97. بعضیا رو که ملائکه توفی انفس میکنن و جان رو که به امانت باید پس میدادن ازشون پس میگیرن و دریافت میکنن، اونا به خودشون که ظلم کرده بودن، ملائکه وقتی اونها رو توفی انفس میکنن و جانشون رو دریافت میکنن بهشون میگن کجا بودید شما؟ کدام محیط بودید؟ دقت بفرمایید آیه داره چی میگه. فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، بدبخت بیچاره بودید. قالوا الم تکن ارض الله واسعه، اینجا که میگن مستضعف بودیم یعنی نتونستیم محلمون محیطمون رو تغییر بدیم. گفتن زمین خدا خیلی بزرگ بود. و زمین هم باز استفاده باطنی هم میشه و تحویلی هم کرد، یعنی استعداد خیلی وسیعه، استعدادی که خدای متعال به آدم داد، میتونست از زاویه دیگه جای دیگه جور دیگه از استعدادش استفاده کنه و مبتلا به رذایل اخلاقی نشه. فتهاجروا فیها، تو این زمین وسیع خدای متعال جا به جا میشد، مهاجرت میکرد. خب تو استعداد خودش هم مهاجرت میکرد، خب تو خودش هم جا به جا میشد و این رذیلت ها رو از خودش دور میکرد و مهاجرت اتفاق می افتاد که المهاجرون من هجر السیئات که قبلا هم یاد کردم. بعد انتهای آیه فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، دیگه بد اخلاقی مگه جهنم کجاست؟ جهنم اونجاست که اخلاق نیست دیگه. اهل دوزخ همیشه با هم دعوا داره، ولی اهل بهش به هم میرسن، برای هم خیر و ارتقای وجودی میخوان و به هم سلام میکنن. خب یک نکته رو اینجا همینجا عرض کنم که یعنی ذیل محیط اجتماعی میخوام یه دوتا نکته عرض کنم که یک، تمدن انسانی و معنوی به شدت در اخلاق اکتسابی و ایجاد تمدن اخلاقی مؤثره. نمیدونم کسی این کارو کرده یا نه، یعنی نتونستم نشد که سرچ کنم جستجو کنم که تمدن اخلاقی، عنوان تمدن اخلاقی، این همه تمدن‌های ظاهری در اقوام متعدد ازش دم می‌زنند و مفاخرت می‌کنند و نسبت به هم فخر فروشی را می‌اندازند، توی تمدن اخلاقی، این داستان محیط و اجتماع که بشر توش زندگی می‌کنه، آیا تونسته در گذار زمان برای خودش یک تمدن اخلاقی ایجاد کنه؟ حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین در صدد این بود. انسان سازی همان ایجاد تمدن بلند اخلاقی. یادتون قبلا گفتم اهل بیت علیهم السلام بیش از آن که در صدد ساختن عالم بوده باشند در صدد ساختن آدم
انسان بود.
و حقیقتا اگر آدم درست بشه حتما عالم درست میشه، ولی اگر عالم با پوز تمدن درست بشه معلوم نیست که تضمینی باشه که آدم درست بشه. خب برخوردهای نظامات اجتماعی، سنن، آداب، مقررات حاکم بر اجتماع در روابط اجتماعی و محیط اجتماعی تو کسب اخلاق ما مؤثر.
این نکته دومه؟
آره، نظامات اجتماعی و سنن و آداب، بفرمایید مقرراتی که بر اجتماع حاکم هستند در کسب اخلاق مؤثره. نکته دیگه برخوردهای اجتماعیه. همین مواجهان به هم میرسیم، به هم نگاه میکنیم، اوقاتمون نسبت به هم تلخه. میخوام ببرم، شطرنگ دارم بازی میکنم با چشمم، آره. نمیخوام کم بیارم. توی ماشینم انقدر رانندگی در ایران انسان رو اگر کسی بخواد صبر رو در خودش محقق کنه، این رانندگی میتونه این رو یک فرصتی بدونه و خیلی صبور بار بیاد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. این برخوردهای اجتماعی در کسب اخلاق به صورت کلی دارم عرض میکنم خیلی موثره، چه فضائل اخلاقی چه رذایل اخلاقی. دقت بفهمید، قسمت مهمی از روحیه و اخلاق عمومی ما، اخلاق ما مردم، عکس العمل روحی ما به حساب میاد. یه اتفاقی داره تو جامعه میفته که داره اخلاق من رو رقم میزنه. در مقابل جریانی که در محیط اجتماعی داره میگذره، بفرمایید نوشته و نانوشته،
درست،
مرئی و نامرئی.
یه سوال میتونم اینجا مطرح کنم جواب
خدمت
شما؟ 11 تو برنامه گذشته 11 عامل مؤثر در اخلاق گفتید، اخلاق اکتسابی. تو این برنامه محیط اجتماعی رو به عنوان اختصاصی تشریحش کردید. تو تعریفی که در خصوص حالا نکته که گفتید، که نکاتی که در خصوص محیط اجتماعی فرمودید، این که بعضی از خلقیات رو به ما تحمیل میکنن. این تحمیل کردن این خلقیات به ما یا این عامل محیط اجتماعی رافع مسئولیت منم هست؟ فردا میتونم حجت بیارم بگم آقا اگه من مثلا این بد اخلاقی رو داشتم به خاطر محیط اجتماعی بوده که به من تحمیل کرده؟
کنا مستضعفین فی الارض دیگه، اون آیه قرآنی رو که الان قرائت کرده بودیم از
نساء 97
اتفاقا داره ناظر به همینه. انتهای آیه هم داره میگه نه، اصلا کسی نمیتونه بهش استناد کنه یا مثلا بیاد بگه که من در فلان جامعه بودم، فلان منطقه بودم، بالا شهر بودم، پایین شهر بودم، در نتیجه من معذورم. نه خیر، آخرش
مؤثر در اخلاق من هست ولی رافع مسئولیت من نیست.
من صاحب ارادم، بله، من برای همینه که میگه چرا جا تعوض نکردی. من صبح از خونه میام، مثلا میخوام برم یه جایی، یه اداره کاری دارم، از مسیری میرم که خیلی مثلا ترافیک، خب
درست.
خب این اوقاتم رو تلخ میکنم، نمیتونستم از مسیر دیگه برم، زودتر حرکت کنم و از مسیر دیگه که مثلا خلوته برم، نمیتونستم از مترو برم، نمیتونستم از وسایل عمومی استفاده کنم، از تاکسی، از اتوبوس، که این آثار تلخ اخلاقی رو برای من نداشته باشه. به این فشار نیاد، بوق نزنم، بد و بیرا نگم، آن بعد مدتی یواش یواش بد زبان بار میام دیگه.
درست.
خب اگه اینجوری باشه که پس من میتونم جا به جا بشم، من میتونستم تغییر بدم.
الان یه عده هستن یه سری خلقیات رو دارن، مثلا همین بددهانی رو دارن. وقتی بهشون اعتراض میکنیم میگم من همینجوری بار اومدم، همینجوری هستم. یعنی این برای خود من یه سوالی، واقعا این توجیه میتونه باشه؟ من به صرف این که من همینجوری هستم دیگران رو هی برنجونم، دیگران رو هی ناراحت بکنم؟
بله، زیاد میشنویم، زیاد میشنویم. حالا بعدن عرض میکنم، مثلا رفته کتاب طالبینی خونده، گفت من متولد فلان ماه هستم و خصوصیاتم همینه،
همینی
و
که
همینی که هستم، من قابل تغییر نیستم. میخوای بخوای؟
نمیخوام.
چقدر زندگی ها اینجوری دوچار صدمه شده. انسان موجودیه که میتونه هستی رو تغییر بده. اگر در چنته انسان نعمت تغییر نباشه نمیتونه تغییر بده. حتما نعمت تغییر رو داره که میتونه به دیگران ببخشه، به همه چیز یا همه کس ببخشه، امکان نداره. دقت بفرمایید، او سنگ نیست، جماد نیست، او درخت نیست، او حیوان نیست، او انسانه، همه ی عوالم در اوست، او میتونه در همه ی عوالم باشه، جهانی بنشسته در گوشه ای، همه ی هستی رو میتونه تغییر بده، از بس که قدره و از بس که انعطاف داره. نمیشه براش یه شکل قالب ساخت یا ساختار زمخت غیر قابل تغییر فرض کنیم و اونو تو اون چارچوب و کلیاس و کریاس قرار بدیم و بگیم انسان قابل تغییر نیست. نه خیر، اگه همه قابل تغییر نباشن در هستی، این انسان این قدرت رو داره، چون نعمت تغییر رو داره. انشاءالله زیل عنوان اخلاق قابل تغییر هست یا نه اونجا خدمتشون بیشتر عرض میکنه.
خیلی متشکرم. موضوعی که تو این برنامه با هم دیگه مرور کردیم و استاد فلاح برای ما مطالبی رو بیان کردن این بود که یکی از عوامل مؤثره در اخلاق اکتسابی انسان محیط اجتماعی هست. منظور از محیط اجتماعی همون زمان و لحظه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، همون زمان و مکانی که داریم زندگی میکنیم. عامل مهمیه در شکل‌گیری اخلاق این محیط اجتماعی، به نحوی که این محیط اجتماعی قدرت رو داره بعضی از خلقیات رو به انسان تحمیل میکنه و انسان رو به یک شکل خاصی بار میاره. به عنوان مثالی که استاد فلاح بیان کردن، یک فردی همیشه داره از یک مسیری حرکت میکنه تا به سر کارش برسه که مسیر پرترافیکیه. تو این مسیر پرترافیک که محیط اجتماعیه دیگه، تأثیر محیط اجتماعیه، هی اعصابش خرد میشه، عصبانی میشه، سرش رو از ماشین بیرون میاره یا سرش از ماشین هم بیرون نمیاره، شروع میکنه به غر زدن، شروع میکنه به خدای نکرده بد و بیرا گفتن. یواش یواش این رفتار تو وجود او تبدیل به یک رذیله میشه، تبدیل به یک ملکه رذیله میشه که آسیب‌های بسیار زیادی رو برای او ایجاد میکنه. محیط اجتماعی یه همچین تأثیری داره که باید حواستون باشه که چی کار میخواییم بکنیم، چه محیطی رو داریم انتخاب میکنیم. روایتی از وجود مبارک پیامبر برای ما قرائت کردن که حضرت فرمودن اگر میخواید به یک منزلی رو بخرید یا جایی رو برای سکونت انتخاب بکنید، حتما در خصوص همسایه های اون تحقیق بکنید، چون محیط اجتماعی در اخلاق انسان تأثیر داره. بهتر میخواییم متوجه بشیم، بیشتر میخواییم بدونیم، سوره مبارکه نساء آیه 97 رو مطالعه کنیم، تفاصیلش رو ببینیم و روش فکر بکنیم. دو تا نکته رو هم برای ما بیان کردن که تمدن اجتماعی به شدت در ساختن تمدن اخلاقی مؤثر هست. به نوعی انسان میتواند این قدرت رو داره که وقتی ساخته بشه تمدن بلند اخلاقی رو هم با خودش بسازه و ایجاد بکنه. نکته دوم این بود که نظامات اجتماعی، سنن و آداب، برخوردهای اجتماعی که ما داریم در شکل‌گیری یک اخلاق بسیار مؤثره. حواستون باشه این نکته بسیار مهم و قابل تأملی بود که محیط اجتماعی در اخلاق اکتسابی ما به شدت تأثیر گذاره. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو را،
من کف پای تو را،
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را چاکر یک تا منم، زلف دوتای